اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها را هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی بفرمایید.
روایت عشق.
سلام عرض کردم. بفرمایید. صدا دارم. حال شما خوبه؟ خوش اومدید. بفرمایید. آقا معرفی می‌فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید رضا موسوی هستم. بازنشسته سپاه از استان کرمانشاه.
آقا سید موسوی، من همینجا که دارم شما رو نظاره می‌کنم، متوجه شدم که گوشاتون شکسته و کشتی‌گیر هستین. خب تا اینجایی که روایت شما رو میدونم سربازی خیلی جذابی داشتیم.
خدمت شما عرض کنم تقریبا شاید بگم سال 54 و 55 بود، حالا دقیق نمیدونستم یه روزی این چنینی باید تعریف کنم که تاریخ دقیقش رو بدونم. پیوستم به بچه هایی که علیه رژیم کار میکردن تو شهرستان سرپروزه ها. قبل از فیروزی انقلاب هم ساواک ما رو گرفت و داد تحویل ژاندارمری به خاطر به اصطلاح
فعالیت هایی
که بر علیه 4 آبان و 9 آبان انجام دادی. به تبع همزمان با فیروزی انقلاب شاید بگم از سال 56 عراقی ها شروع کردن به یه سری عملیات های ایزایی وحشتناک بر علیه ایران
رژیم بعث
تو همون کشقوس های انقلاب بود. خب مرزها که شلوغ شد، آخرین روز خدمت سربازی هم بود زیر ارتفاعات بمون، در موقع برگشتن به پادگان که تصویه حسابم کرده بودم دیگه به اصطلاح بیام وسائل نظامی رو بدم تحویل و کارتفان خدمت بگیرم، یه درگیری شد. در واقع یه کمینی خوردیم که من بودم، راننده آیفا بود به اضافه یه بند خدایی که بیمار بود و یه استواری که میخواست برگرده به عقب به عبارت، یعنی بیاد به استراحت. اونا 81 نفر بودن تو یه تقریبا سراشیبی خیلی تندی بود که حتما باید ایست میکرد و میامد. نزدیک اون قوس بود که عراقی ها و به اضافه افراد ضد انقلابی که رفته بودن زیر چتر عراقی ها حمله کردن بهمون و بالاخره بعد از 45 دقیقه طول کشید که هم من هم راننده آیفا به اسارت عراق در آمدیم و بعد از 23 ساعت یاد روی ما رو بردن سرتک عراق، مرز بین‌المللی.
خب یعنی شما دوره خدمت سربازیتون رو گذروندین و تموم شده بود، داشتی برگه تصفیه حساب رو میگرفتین، یه درگیری پیش اومد بین
عراقی ها و گروه های مهاجم ضد انقلاب با ما
و شما اونجا اسیر شدید
زیر ارتفاعات بمون، مرز مشترک بین ایران و عراق، اسیر شدیم.
این قرار بود برگردین خونه ولی ها بله. دست بر قضا شما به اسارت گرفتید.
خدمت شما عرض کنم ما رو فروختن به عراقی ها. به افسر 20,000 تومن میدادن، به افسر جز 15,000 تومن، به درجه دار بالا مثل استوار و گروهبان 10,000 تومن میدادن، بابت سرباز هم 5,000 تومن میدادن با اسلحه و مهمات. من خودم شخصا برمان سرباز من فروختن به عراقی ها، چون عراقی ها آمدن تحویلمون گرفتن، تبلیغات کردن که ما اینا را لب مرز گرفتیم و فلان و در حالی که اینجوری نبود. ما داخل خاک عراق کمی، داخل خاک ایران کمی خوردیم. افرادی هم که بهمون کمین زدن بیشتر افرادی ضد انقلاب بودن.
کجا بردنتون؟
اول بردن به سرتک عراق، بعد بردن پادگان میدان، بعد از پادگان میدان بردن یه شهرکی حوالی سید صادق سلیمانیه، بعد از مدتی که اونجا بودیم، البته همه این جاهایی که من دارم تعریف کنم توأم با شکنجه و اذیت و آزار.
بله بله، شما گذرا دارید میگیم، ولی خب یه جوونی
نظرت میخوام فحاشی و توهین و خیلی از موضوعات دیگه، اصلا به صغیر و کبیر رحم نمی کردن، یعنی کفر کردنشون مثل آب خوردن بود.
اصلا آقای موسوی، به هر حال شما یه جوونی بودی که دوره خدمت سربازیتون تموم شده بود و شاید اصلا انتظارشو نداشتین که به اسارت بریم و برده بودن شما رو جایی که مخیلتون اصلا نمی‌گنجید که قرار این اتفاقات بیفته، شکنجه.
بله.
و حال خلاصه. احوال اون روزاتون چجوری بود همون موقعی که روبرو شدیم برای اولین بار با اون جا و مکانی که اسرا رو نگه می‌داشتن؟
ما ببینید، ما از ساعتی که دستگیر شدیم تا زمانی که ما رو دادن تحویل تقریبا بیش از 24 ساعت طول کشید. جلو چش خودمون پول گرفتن، جلو چش خودمون اسلحه و مهمات هدیه گرفتن. بعدم وقتی دادن تحویل عراقی ها، خب عراقی ها رو ما رو می بردن تو پادگان مثلا میدون با یه هلهله و تشویق و نمیدونم جار و جنجالی. خب دست ما رو از پشت بسته بودن، چش ما رو بسته بودن، پوتینا رو در آورده بودن. نه فکر بکنی مثلا رفتیم مهمانی یا آشپوری، اونجا یه وضعیت ناهنجاری بود. اونجا هم که میرفتیم خب هم توهین میکردن، هم تحقیر میکردن، هم فوش میدادن، هم بالاخره بدزبانی میکردن. حزب بحث دیگه، هیچ انتظاری ازش نیست. سخت‌ترین مرحلهش همین بود که من الان دارم تعریف میکنم. اولا بردن یه جایی که نه زیرپوش داشتیم، نه فرشی بود، نه موکتی بود، نه پتویی بود. همین جوری مثلا هر کس هر چیزی داشت، مثلا کفشا رو جمع می‌کردیم می‌پوشیدیم، به مثلا اورکوتمون می‌کردیم، مثلا بالشتی می‌خوابیدیم روی همین سنگ. بعد جایی هم که برده بودن یه در آهنی شبکه‌ای داشت، فقط دست از توش رد می‌شد، یعنی یه چیز عجیب و غریب بود، باد می‌آمد. اون چند شبی که اونجا بودیم خیلی هوا سرد بود و خیلی هم سخت گذشت. وقتی ما را گرفتن، بعد متوجه شدیم باز کمین زدن. قبل از اینه که به ما کمین بزنن، کمین زدن یه تعدادی دیگه باز از بچه‌های ژاندارمری و اینا گرفته بودن. وقتی جمع شدیم زیر ارتفاعات بمون، تقریبا شدیم 12 نفر. شب من می‌خواستم در حین به اصطلاح جابجایی، اولین باری بود که تصمیم گرفتم فرار بکنم، متأسفانه موفق نشدم. بار دوم هم پشت پنجره زندان توری داشت، من هم توری رو درآوردم و هم یکی از میله‌های پروفیلی رو درآوردم. حالا حدس و گمان خودم هم این بود که لو دادن بچه‌ها.
آها، پس تصمیم گرفته بودین که در برین اونجا فرار
اصلا
کنید.
قانون اسارت همینه، خود فقط مختصر و مفید معرفی بکنید، دومین کاری هم که انجام میدی باید از دست دشمن فرار کنی.
شما داشتین انتخاب میکردین، توی دوراهی قرار داشتین که فرار کردن از اونجا که اتفاق ساده ای نیستش، یعنی انتخاب بین مرگ و زندگی شاید باشه، جونتون در خطر بود. و چی شد که شما انتخاب کردین که فرار کنید؟
ما همون شب یک قصد و نیت مانی بود که من و شهید پرویز کرمی فرار بکنیم، عراقی آمدن ما را هم کردن به سلیمانیه و بعدم بردن کرکوک و از کرکوک هم بردن تحویل امن و عام بغداد دادن. 4 طبقه زندان داشت به اضافه یه طبقه زیرزمینی. طبقه زیرزمینی که از 2 طبقه تشکیل شده بود، یه طبقه محل نگهداری بود، یه طبقه محل شکنجه بود. از این 2 طبقه زیرزمینی به اضافه 4 طبقه‌ای که به اصطلاح زندان امن و عام داشت، طبقه همکفش فقط روشنایی داشت ولا غیر. من بر حسب شاید بگم خوششانسی افتاده بودم به همین طبقه همکف و دوستان دیگری که با هم بودیم ایرانی بودن، همه اینا افتاده بودن تو سلول‌های تاریک طبقات بالا. هیچ فرقی نداشت، شکنجه همون شکنجه بود، اذیت و آزار همون بود، ولی خب سختی اونا اینجوری بود. مثلا میگفتن وقتی قضا می آوردن ما فقط روشنایی می دیدیم. تقریبا نزدیک 43 روزم امن عام بغداد بودیم. امن و امن بغداد وحشتناک‌ترین محل نگهداری زندانیان سیاسی در بغداد بود. مثلا همزمانی که من اونجا بودم، آیت الله صدر و خواهرشون بنت الهدا صدر هم اونجا بود. یعنی همون زمانی که ما اونجا بودیم، آیت الله صدر و خواهرش بنت الهدا صدر رو به شهادت رسوندن. بعد از این مدت ما رو منتقل کردن به سلیمانیه. ما رو وقتی مثلا منتقل میکردن از شهری به شهری، میبردن تو پادگان، یه تبلیغاتی روی ما انجام میدادن، مثلا فرمانده پادگانشون یا مثلا افسر اطلاعاتشون یا افسر سیاسیشون میامد، یه کمی باید مینداخت قبقب و اینا آمدن انفجار کنن، ترور کنن، ما اینا رو گرفتیم، بعد الان داریم به شما نشون میدیم که مثلا ایران چه کارایی میخواد در داخل ایران انجام، در داخل عراق انجام بده. البته خوب ما به مرور زمان اینها رو منتقل میکردیم، چون تو منطقه کردنشین بودیم، کردی هم یاد گرفته بودیم، خیلی راحت میتونستیم باشون ارتباط بگیریم و توضیح بدیم که آقا اینا دارن دروغ میگن، ما رو داخل عراق، داخل ایران گرفتن، آمدن فروختن به عراقی ها.
خب شما هم داری این تصویرها رو میبینی، قشنگ همه چی برات داره عیان‌تر میشه که باید فرار بکنیم، درسته؟
کاملا
تصمیم گرفتیم فرار کنیم. از اونجا برای ما میگید
چند تا علت باعث شد که من به این کار و به این تصمیم برسم. اولا از لحاظ بهداشت که وضعمون ناهنجار بود، پتوهایی که توی بغداد میدادن به بچه ها آلوده به شپش بود، یعنی زندان رو تقسیم کرده بودن بین چهار نفر که بودیم، سلول خیلی کوچولو بود، کتابی میخوابیدیم، مثلا یک قسمتی به عرض 50 سانتی متر با طول مثلا میدادن به من موسوی که شپش رو اونجا بکشم. وضعیت بهداشت ناهنجار بود، تغذیه وحشتناک بود، بیخوابی در حد اعلا بود، یعنی هر وقت می آمدن سراغ یک شب، دو شب، سه شب، چهار شب، صبح زور می آمدن می بردن برای بازجویی و کتککاری فلان اینا، همینجوری به خود نگه می داشتن. یعنی اینقدر خوابگیری می کردن که مثلا از طرف یه اطلاعاتی بکشن. شاید بگم نقطه قوت من این بود که من تو قبل از ورود به سربازی شده بودم قهرمان ایران توی مازندران شهر بابرسر. مسابقاتی انجام شد، رژیم قبل بود دیگه، انجام شد، من اونجا شدم قهرمان ایران. خیلی سرحال و سرزنده و شاداب بودم. من حقیقتاً مرگ رو ترجیح دادم به این نوع اسارتی. حتی اونجا من به بچه ها صحبت میکردم یا مثلا داستانهای شنیده بودم از فلسطین، از لبنان، مثلا توضیح میدادم به بچه ها، میگفتم آقا مگه اونا چجوریه دارن مبارزه میکنن، حبس میکشن؟ ما مثلا فرض کنیم مبارزه کردیم، حبس کشیدیم. یه افسر اطلاعاتی بود به اسم کاک انور، عرب بود، ولی به خاطری که تو منطقه کردستان عراق خدمت میکرد و میامد پیش ما و میفهمید که همه ما مثلا بچه های کرد کرمانشاه هستیم و استان همدان، گفت من از صدا بزنید کاک انور. کاک یعنی برادر. او چون اطلاعات بهش رسیده بود، یه روز یه قرآنی رو با خودش آورده بود، گفت من میخوام اینو هدیه بدم به کاک رضا. به من میگو کاک رضا، گفت باید قرآن بخونی. من جرقه تو ذهنم خود گفتم احتمالاً این فهمیده من دیپلم دارم و نمازم میخوانم و یه مقداری هم مثلا با جمهوری اسلامی اصطلاحاً اونا به پاسدار میگفتن جاش، حتی مثلا چی؟ تو بازجویا میگفتن تو جاش خمینی هستی، هرچی هم میگفتم سربازم باورشون نمیشد. جاش به معنی پاسداره. آره، گو باید بخوانی. من قرآن رو سرتا باز کردم، یعنی نعوذ بالله برعکس بازش کردم، گفت بخوان ببینم. گفتم من بلد نیستم قرآن بخوانم. خیلی ناراحت شد و گفت قرآن رو چرا برعکس گرفتی؟ گفتم من نمیدونم، زبان عربی من سواد ندارم که. گفت که اگه سواد نداری بچه ها چجور میگن نماز میخوانی؟ گفتم نماز عشقی میخوانم، هر وقتی دلم بخواد دلم بگیره یه ارتباطی با خدا میگیرم، نماز میخوانم. گفت که سواد چقدر داری؟ گفتم مثلا سواد ندارم، شبانه رفتم اکابر همین پیغار با بیسوادی، یک سال اونجا درس خوندم، فقط اسم خودم یاد گرفتم. خلاصه قرآن رو داد به من، گفت من هدیه میدم به شما، ازش خوب نگهداری کن. گفتم چش. چند روزی از این قضیه گذشت، من بچه‌ها رو دور هم جمع کردم، چند تا اطلاعاتی که احساس می‌کردم از درون زندان رفته بیرون رو بهشون گوشزد کردم، از جمله همین بحث قرآن رو مطرح کردم. گفتم نگاه بکنه، من میدونم شما میرید بازجویی، لو میدید که کی سواد داره کی نداره، کی درجهش چیه، کی چجوریه، کی چجور آدمیه، کی مثلا با رژیم شاه، اون موقع هنوز خیلی اینجوری بودن،
یه سری هم بودن که لو میدادن،
کی نیست. گفتم بیاین دست از این کارامون بکشیم، ما توی یک کشور غریبه هستیم، به غیر از خدا توکل ما نباید به کسی باشه، میایم با هم برادر باشیم، همدیگر رو حفظ بکنیم. خیلی صحبت کردیم به کرات، به دفعات مختلف، تا به اینجا رسیدیم که قسمشون بدیم به این کلام الله مجید، از این تاریخ به بعد اطلاعاتی که توی زندان هست بیرون نره. بعد از مدتی نیروهای جلال طالبانی و بارزانی پادگان رو گرفتن زیر آتش با خمپاره. روبروی سلول ما یه آسایشگاهی بود به اسم آسایشگاه مخابرات، زدن اونجا، هم دو نفر به اصطلاح مجروح شدید داشت و هم آژیر قرمز به صدا درآمد و خلاصه بگیر و ببند و خاموشی و الاخر. همین قضایا که باعث شد یه مقداری سختگیری ها زیاد شد، ما هم به خاطر همین سختگیری ها یه اعتصابی کردیم، بهمون اجازه نمیدادن پنجره را از تو باز بکنیم. گفتن ما برزنت میزنیم، بعد شما پنجره را باز بکنید. برزنت خیلی محکمی زدن با میخ فولادی، دیگه به ما اجازه دادن پنجره را باز کنیم برای هوا خوری. بعضی از بچه ها هر سیگار کشیدن بودن، با ترسیگاری بچه ها من این برزنت رو سوراخ سوراخش کردم، به خاطر هم تبدیل هوا هم نگاه من به بیرون. عراقی‌ها ریختن داخل سلول و خلاصه کی سوراخ کرده کی سوراخ کرده، همه گفتن آقا فلانی سوراخ کرده، کار رضا و تک مفصلی خوردیم و برگشتیم و همم تحریکشون کردم، هم صدا شدیم، گفتیم آقا داد و بیداد بکنیم، بیان اگر اجازه بهمون نمیدن سوراخ بکنیم، به اندازه 10-15 سانتی متر از برزنت بالا رو بردارن که حداقل هوا تبدیل بشه. یه روزی کنار هم نشسته بودیم، در خاموشی مطلق نشسته بودیم، سر صدای پادگان وحشتناک پیچید و آژیر قرمز و ماشینا آمدن و خلاصه افراد سوار میکردن ببرن بیرون. آقای عبدالمجید خدایی به خاطر وضعیت بد بهداشت از بالا تا پایین خودش رو با تیغ زد، به خاطری که مثلا یه نظافتی بشه داخل سلول. سرش زده بود، من فرستادمش که مثلا بره ببینن داخل پادگان چه خبره. آمد پایین گفت سید جان خصوصی بهم گفت من سرم از بین نرده ها رد میشه. گفتم مگه میشه؟ گفت به خدا رد میشه. خب ما قبلش تصمیم گرفته بودیم که موقعی که نگهبان غذای صبح میاره این کار را انجام بدیم، طراحی هم کرده بودم، همم با موافق بودن، ولی وقتی سر ایشون از بین نرده رد شد، ذهنمون تغییر پیدا کرد روی پنجره. چرا؟ چون دیگه ما با کسی درگیر نمیشیم. یک، دو، پنجره وقتی باز بشه زمان در اختیار خودمونه. شروع کردیم در موقعی ما را میبرن دستشویی و روشویی و نظافت و بهداشت، شناسایی بهتر. مثلا بهترین شناسایی که کردیم، بغل پادگانی که ما توش زندانی بودیم دبیرستان دخترانه بود، اونجا را شناسایی کردیم. بعد فهمیدیم پشت اون رخشوی خانه‌ای که ما میرفتیم سرویس بهداشتی یا ظرف میشستیم خانه های سازمانی بود.
نقشه فرار رو شما کشیدید؟
همه را از صفر تا صد خودم کشیدم.
خب و قرار شد که فرار کنید، صبح فرار کردید؟
ما 37 شبانه روز روی به اصطلاح حفاظ پشت پنجره کار کردیم. این وسطش خالی بود، یعنی نرده نداشت که استحکام بیشتری داشته باشه.
شکستیم میله ها رو؟
نه، اصلا نمیشد بشکنیم. دو تا چفیه داشتیم، این چفیه رو به مرکز ثقل این میله و این میله که محافظ بود بسته بودیم، گره زده بودیم، گره کونوردی. بعد شفیه رو مینداختیم مثلا تو تنه خودم، من سوار گرده علی اکبر میشدم، شبیه منم طرف مقابل هم این کار رو میکرد، با پا من میزدم به نرده اون، اون میزد به نرده من، با تنه من نرده خودم رو میکشیدم، اونم نرده خودش رو میکشید. اون مرکز ثقله تقریبا یه کمی مثل یه انگشتان من قوس برداشته بود.
راه فرارتون فراهم شد.
قوسش به اندازه‌ای بود که اوریان میتونستی از اونجا بزنی بیرون. خب ما وقتی سوگند خوردیم 12 نفر بودیم، آرام آرام شدیم 11 نفر، بعد همینجوری کم شدیم کم شدیم که خیلی توضیح بخوام بدم خیلی زمان بله. شدیم 3 نفر.
من... از 12 نفر 3 نفرتون؟
بله، من، شهید پرویز کرمی و عبدالمجید خزایی. یادم از تقریبا ساعتای 8:30 شب بود، ماشینا آمدن به خط شدن، بگم 90% بچه ها رو با خودشون بردن، افسر و افسر ارشد و نمیدونم درجه دار و سرباز، شاید باورتون نشه. تقریبا ساعتای 12 بود، میخواستیم از بچه ها خداحافظی بکنیم، از همشون هم دعوت کردیم که آقا با ما بیاید. حالا اتفاقاتی افتاد که نمیخوام بگم بازگوش کنم، که هر کس از ناامیدی حرفی میزد که آقا این کار نکنید و فلان و اینجوری و فلان و از این حرفا، احتمال داره مثلا جنازتون برگرده، احتمال داره مزاحمت بریم ما ایجاد بکنید. تصمیم گرفتیم ساعت 3:10 27 فروردین سال 59 میخوای فولادی رو با این دستای پیرمردی که الان دارم درآوردم، پرزنس رو کامل تا آخر درآوردم، میخوای فولادینم گذاشتم، یه دیواری کوچولی به اندازه 5 سانتی متر پنجره داشت، گذاشتم روی پنجره بود، اوریان زدم بیرون. رفتیم تو محوطه خانه های سازمانی و نهایتا از اون محیط دور شدیم که نگهبانی ظاهر شد، به تعبیر عربای اوگفی داد ایستاد. من که از قبل بچه ها گفته بودم ما ورزشکاریم، آمدیم بیرون داریم میدویم، اگر برخورد کردیم به عراقی ها به زبان محلی سلام و خوشو بشیم میکنیم رد میشیم. من از نگهبان رد شدم، یعنی رسیدم کنار نگهبان، نگهبان خواست بیاد بیرون، پاش خورد به یه چراغ والوری، چراغ والوری یه کتری روش بود، کتری افتاد و چراغ آتیش گرفت و سرباز رفت سراغ برفا کردن و خاموش کردن چراغ. من و آقای شهید پرویز کرمی ازش رد شدیم، آقای خزایی مان که با 1000 بدبختی اونم نجات دادیم آوردیم و از شهر سلیمانی زدیم بیرون. نزدیکای 10 بود که اینا رو از رودخانه سیروان گذراندم، شنام بلند نبودن هر دو، خب خیس شده بودیم، کاملا خیس خیس بودیم چون آب زیاد بود، بارندگی هم آمده بود.
چه فصلی بود؟
تقریبا الان شده 28 فروردین.
آها.
28 فروردین بارانای موسمیه.
هنوز این مقدار سرد.
باران میاد.
بله. خب رد شدید از رود؟
از رودخانه رد شدیم. داخل جنگل یک محلی رو انتخاب کردم. با شاخهای درخت استتار کردم. یه ورودی کوچولی داشتیم. به اندازه یه نفر که بیاد. لباسا رو آویزان کردیم که خشک بشه. در این حین بود که 3 هلیکوپتر آمد دور میزد. حقیقتا استنباط من درست بود، احساس میکردم اینا رفتن سراغ بچه ها بری دستشویی مشویی بردن.
بله، دیدن چند 3 نفر نیستن.
آره.
خب دنبال شما
بودن، متوجه شدن 3 نفر نیستن، اطلاعات میره بیرون و بالاخره عکسای ما هم پخش میکنن. احمد روزبانی دست نوشتش هم دارم تو کتاب نام سید رضا هست، میگه ما را آوردن دستشویی، وضعیت خیلی امنیتی شده بود. به سربازه گفتم چرا بد اخلاقی میکنید و فلان و اذیت ها، گفتش که 3 نفر از بچه های او زندان فرار کرده. گفت در این هلیکوپتر آمد رو سر ما یه چرخی زد و مثلا یه بسته عکس و اینا فرستاد پایین. گفت من یکی از اینا رو با اجازه سربازه برداشتم، دیدم عکس شما و شهید پرویز کرمی و عبدالمجید خزایی روشه، دیگه فهمیدم قضیه چیه.
آقا به کجا رسیدی؟ به نقطه امن رسیدی؟
به هر حال ما اون شب زدیم به ارتفاعات خلخال. عبدالمجید خزایی به علت سرما و یخبندان چشماش برگشت، فکش برگشت، دست و پا فلج شد. به علت وحشتناک بودن عبدالمجید خدایی تصمیم گرفتیم خودمونو به عراقی ها معرفی بکنیم، دل زدیم به دریا، البته با سختی فراوان، خیلی سختی فراوان. ما روزی که قصد و نیت ما بود که این کار انجام بدیم، دست جمعی توسل کردیم به ابوالفضل عباس و محسن علیه السلام و ازش خواستیم کمکمون کنه. خصوصا بچه ها خیلی علاقمند بودن به ابوالفضل که به اسلام میگفتن دلاور است و الاخر. اونجام که آمدیم بازم توسل کردیم به همه عطار، خصوصا امام حسین، گفتیم نجات ما بده. تصمیم قطعی گرفتیم، هرچند که شهید پرویز کرمی اصلا راضی نبود، ولی خب برام متقاعدش کردم، بهش گفتم برو پاسکار انتخاب کن تو روستا که خودمانو معرفی بکنیم. هوا خیلی تاریک بود، مثلا نزدیک ساعت 1:30 شب بود، صبح اول وقت بود. با لگد زدم در باز نمیشد، خیلی با سرعت با تنه دو نفری هم عبدالمجیدم رو دوشم بود زدم در باز شد. نگاه کردم دیدم مسجدیه، اشتباهی گرفته بود به جای
پاسگاه.
مردم برای نماز آمدن ما رو از خواب بیدار کردند و گفتن آقا جریان چیه؟ گفتیم آقا ما قاچاقچی هستیم و آمدیم بار چایی و پارچه و نمیدونم خرازی ببریم ایران، که متاسفانه برخورد کردیم به عراقی ها و ماشین ما رو بردن، اسباب اساسی ما رو بردن، زدیم به کوه. عراقی ها خیلی به ما کمک کردن، کرد ها منظورم ها. بالاخره نزدیک ساعت 10:30 صبح بود که دیگه تقریبا یک کمی جان گرفته بودیم. روز بعد الان شده 29 فروردین، دیدیم آقا یه همهمه افتاد توی روستا و گفتن آقا
شما گفتین که اون دوستتون به جای اینکه پاسگاه رو بره پیدا کنه کجا؟
مسجد پیدا کرده. اصلا جز لطف خدا و مکر و مکر الله و الله و خیر الماکرین اینجا صدق میکنه. یعنی اگر ما با خدا بودیم خدا بهمون کمک کرد، ولی اگر پاسگاه بود اصلا معلوم نبود ما رو به
مسیرتون عوض شد.
اصلا عوض میشد.
خب
رفتیم دوباره زدیم به سیوان، برگشتیم رو به ارتفاعات مشرف به سلیمانیه. اونجا هم ناخواسته ورود کردیم به یه پادگانی که در حال آماده باش بودن، از بین اونا هم رد شدیم. بماند
خیلی خدا نگاهش با اتون بودا،
اصلا
نهی که داریم میگیم از این موانع رد شدی، فقط کار خدا بوده.
یه جایی رسیدیم تقریبا آبریز بود، حالا یا آبرفت بود. عبدالمجید خدایی گفت من اینجا یه ساعتی استراحت بکنم. تقریبا شاید بگم 11 شب بود، خیلی هوا سرد شده بود، یه لاش سنگی از زیر زمین آمده بود بیرون، تقریبا شاید بگم به اندازه 50 سانتی‌متر هم از دل زمین آمده بود بیرون، سایه انداخته بود. من خیلی نگاه کردم دیدم جای خیلی خوبیه، برعکس وزش بادم هست. آمدم به شهید پرویز کرمی گفتم عبدالمجید خدایی رو کول کن بیا بالا، مسیر بهش دادم. من رفتم زیر صخره سنگ خوابم برد، خوابم که برد به علت سرمایه بیش از حد از خواب بیدار شدم. از خواب که بیدار شدم دیدم تک و تنها. دوباره برگشتم سر جای اول، خیلی هم سخت بودم، باید مثلا حداقل 20 دقیقه راه می‌رفتی اکو میامدی پایین. بعد دوباره آمدم دیدم هیچ خبری از
دیگه رفیقات نیستن،
ازشون جدا شدم. با همین هیجانات و با همین گرفتاری ها از عبدالمجید جدا شدیم و تقریبا 7th روز رسیدم به ارتفاعات چندپاره بانه.
تنها
خیلی سختی کشیدم.
ببین تا اینجاش با اینکه فرار میکردیم ولی دوتا از رفیقاتون بودن، چه حسی داشت وقتی که داشتی تنها تو تکاپوی فرار بودی و هیچ کس دیگه نبود؟
حب الوطن من الایمان، هیچ کس از آزادی بدش نمیاد، هیچ کس. البته نه آزادی، معذرت میخوام، بی بند و باری، نه آزادی مشروع،
رهایی. چی بهتون رهایی امید میداد که تو اون تک و تنهایی
من
کوهستان این بر اون بر؟
من خودم تصمیم گرفتم که خودم رو به عراقی ها معرفی بکنم تو تنهایی.
آها.
آمدم سر ارتفاعات سید صادق، دیدم یه بند خدایی داره میاد. یه لحظه به خودم گفتم یه اطلاعاتی بگیر بعد برو داخل شهر. ایستادم دیدم این بند خدایی که داره میاد دوره گرده. آمد و به زبان عربی چند بار صدا کرد، بهش توجه نکردم. آمد نزدیک و عمدن منم یواش رفتم، گفت مگه کری صدا میزنم چرا جواب نمیدی؟ بهش گفتم که